Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme kulli veliyyekel hüccet ibnil Hasan. Salavatuk aleyhi ve ala abaih. Fi hadihi sa'ati ve fi kulli sa'at. Veliyyem ve hafızam. Ve kaiden ve nasırım ve delilim ve aynam. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گفتیم که اصل اساسی در معارف اسلام اصل توحید و بر همین اساس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شعار خودشون را لا اله الا الله قرار دادن و به طور متواتر از فرق مختلف نقل شده که می فرمودند قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اشاره کردیم که توحید مراتبی داره، هم از لحاظ وحدتی که برای خدای متعال اثبات میشه و هم از لحاظ مراتب معرفت و ایمان و رفتاری که شخص موحد داره. توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی و مراتب توحیدی هم که از طرف بنده شروع میشه، اول اعتقاد به وحدانیت خدا، بعد اعتقاد به اینکه صفات الهی چیزی زائد بر ذات نیستن، مصداق همه این صفات ذات الهی است، و افعال، توحید در افعال که خدا در کار خودش احتیاجی به غیر نداره و کارهای الهی با اراده خدا و با استناد به فیضی که او افاضه می فرماید تحقق پیدا میکنه. در این باره یک سوالی مطرح میشه که مطالب که درباره توحید از نظر اسلام مطرح میشه، چه در راجب ذات الهی، چه در باره صفات، چه در باره افعال، و یا حتی به یک معنا توحید در فعل که گفتیم همه عالم یک نوع وحدتی براش تصور میشه و میگیم کل عالم با یک فعل الهی به وجود آمده. در بین همه این چیزهایی که مربوط به ذات و صفات و افعال الهی است، چطور پیغمبر اکرم در ابتدا توحید الوهیت را مطرح کردند و این را شعار خودشون قرار دادن، گفتن لا اله الا الله، نگفتن لا خالق الا الله و یا سایر صفاتی که صفات و افعالی که به خدای متعال نسبت داده میشه. در مقام جواب از این سوال که چرا شعار پیغمبر اسلام لا اله الا الله شد، نه صفات، نه چیزهای دیگه مثل خالقیت، ربوبیت و سایر صفات، هم صفات ذاتی یا فعلی، دو تا نکته رو میتونه در این مقام یادآور بشه. یکی اینکه وقتی پیغمبر اکرم مبعوث رسالت شدند، در میان مردم مشرک و بت‌پرست مبعوث شدند و اونا بت‌های مختلفی را در اطراف خانه کعبه قرار داده بودند و هر طایفه قبیله یکی از اونها می‌پرستید، یا بعضی بت‌ها را برای یک کار خاصی، یکی در فرض کنید وسعت روزی، یکی در پیروزی در جنگ یا چیزهای دیگری. و اولین چیزی که میبایست باش مقابله کرد و علنا همه میفهمیدن که این خلاف حقیقت است و شعاری میشد مطرح کرد که کاملا این معنا را برسونه، توحید در الوهیت بود که لازمش توحید در عبادت. حالا هم از این که بگیم اله فعالی است که از اله به معنی ابده گرفته شده یا به صورت دیگری، و به هر حال چیزی است که در مورد عبادت به کار برده میشه. پس لا اله الا الله، ولو کلمه‌اش اینه که قولو، اما پیداست که منظور صرف یک تلفظ زبانی نیست، یعنی بگید، قائل باشید به این، یعنی معتقد باشید و به دنبال این اون وقت غیر از خدا را پرستش نکنید، که لازمه توحید در الوهیت، توحید در عبادت. پس برای اینکه معلوم بشه که این پیغمبر نقطه اصلی برخوردش با مردم و نقطه اختلاف اصلیشون با سایر اقوام و قبائل و اینها چی هست، این شعار را انتخاب کردن که قابل فهم هست و کاملا هم مشخص میکنه که موضع گیری پیغمبر چه موضعی است. این یه نکته. نکته دیگری این که خب حالا ممکنه یک کسی بگه خوب بود هم این را میگفتند هم توحید در ذات، میگفتند واجب الوجود غیر الله نیست، حیی غیر از حیی به ذاتی غیر از خدا نیست، مثلا اینا را، و از جمله الهی هم جز الله نیست. همه اون چیزایی که دخالت داشت در راه حق، در دین حق، در سعادتی که دنباله اعتقاد و التزام به دین حق تحقق پیدا میکنه، همه اینا را جز در شعار می گنجانیدن. نکته دوم متوجه این است که چنین کاری اگر میخواست انجام بگیره و در ابتدا همه عقاید حق در یک شعار گنجانیده میشد، شما باید این اعتقادات را داشته باشید، بعد رفتارتون، ارزشاتون بر این اساس باید مبتنی باشه، یک مجموعه وسیعی از معارف را در بر میگرفت که هم بیانش برای همه مردم میسر نبود و هم اینکه عملا اونقدر اختلاف اقوام و سلیقه ها و مذاهب و اینها مختلف هست که همه اینا رو باید یک جا باشون برخورد کرد در یک سطح. و طبعا چنین کاری برای یک مصلح اجتماعی، برای یک مربی دینی امکان نداره. پس بهترین راه تربیتی و اصلاحی جامعه این بود که یک تعبیری را، یک شعار واحدی را، یک جمله ای را انتخاب کنند به عنوان یک شعاری که همه قابل فهمند و در این حال موضع ایشون را مشخص میکنه، و به علاوه تو همین یک جمله بسیاری از حقایق دینی به صورت پیشفرزها، ملزومات یا لوازمی که بر اونها مترتب میشه مندرج میتونه باشه. یعنی این شعار در واقع رمزی میشه برای یک مجموعه از شعارهای تفصیلی. بنابراین بهترین راهی که انتخاب کردن همین بود که یک جمله، یک شعار واحدی که با یک جمله میشه بیان کرد این را مطرح کنن، اما چیزی انتخاب بشه در این شعار که هم فهمش برای مردم آسان باشه، هم موضع پیغمبر در مقابل رفتار و التزامات مردم مشخص بکنه و هم بعد قابل این باشه که سایر حقایق و معارف از دل این شعار استنباط بشه، استخراج بشه. و از همین باب میشه گفت که اگر مثلا شعار را الله خالق الا الله قرار میدادن، ممکن بود در میان همین بت‌پرست ها کسانی باشند که قائل به توحید خالقیت هستند، اونطور که از بعضی آیات برمیاد یا قابل این احتمال هست که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. یه احتمال که احتمال قویی هم هست اینه که اینا واقعا در همون حال هم معتقد بودن که خالقیت عالم از آن خدای واحد است، یک خدا همه عالم را آفریده. منتها در مقام استفاده از این خدا که نیازهاشون را به وسیله این خدا برطرف کنند، از او بخوان و بالاخره عبادت بکنند، این سلیقه‌های مختلفی داشتن و راه‌های انحرافی را پیش گرفته بود. پس اینکه یکی از صفات فعلی یا ذاتی خدا به عنوان شعار مطرح نشد، این بود که ممکن بود در میان همین بت‌پرستانی که مخاطبین اصلی پیغمبر اسلام هستند یا مخاطبین بالفعل اون زمان، ممکن بود کسانی باشند که این شعار را قبول داشته باشند و فکر کنند که پس ما دعوایی نداریم، ما هم میگیم لیقولن الله، ما هم میگیم الله هست که خلق آسمان و زمین را خلق کرد. اینها نکته هایی است که میتونه دلیل این باشه که چرا این شعار انتخاب شد و در بین اسماء و صفات ذاتی و فعلی الهی اسمی انتخاب شد که لازمه صفات فعلی خداست. یعنی وقتی ما میگیم لا اله الا الله، یعنی معبودی که شایسته معبودیت باشه جز الله نیست. خب معبود یعنی کسی که باید او را عبادت کرد. کیا باید عبادت کرد؟ اون کسی که بتونه نقشی در وجود ما یا در سرنوشت ما داشته باشه، یا ما را آفریده و بعد سرنوشت ما را میتونه عوض کنه، چیزایی را به ما بده، چیزایی را نده، رفع نیاز بکنه از ما یا نه، ما را هلاک کنه، ثواب بده یا عقاب بده، و راهی که ما را به این سعادت و شقاوت میشه او را به ما نشون بده و امر و نهی بکنه و ما لازم باشه که او را اطاعت کنیم. به عبارت دیگه، عبادت یک نوع سرسپردگی جامع، البته توأم با احترام و خضوع و احساس نیاز و بندگی. خب وقتی این مطرح میشه، در واقع یعنی ملزوماتش هم مورد توجه هست. یعنی جز الله کسی را پرستش نکنید، برای اینکه کسی دیگری شایسته پرستش نیست. چرا شایسته پرستش نیست؟ برای اینکه هم او آفریدگار شماست، هم نیازهاتون را برطرف کرده، هم سعادت و شقاوت شما را میتونه راهنمایی کنه و هم میتونه کمکتون کنه برای اینکه به سعادت برسید و از شقاوت به شقاوت مبتلا نشید. یا به عبارت دیگه، در واقع توحید با اینکه یک شعار واحد است، اصل واحد است، ولی منحل میشه به چند تا اصل. کل اصول دین میشه زیر مجموعه این اصل، اصل توحید. وقتی خدای واحد بود و این صفات را داشت به خاطر شایستگیش برای معبودیت باید چنین و چنان باشد، یعنی معارف حقه درباره توحید را باید بپذیرید، صفات ثبوتیه و سلبیه را معتقد باشید، بعد در مقابل او احساس خضوع کنید، بخواید راهی را انتخاب کنید که منتهی به او بشه و او به شما را به سعادت ابدی برسانه. پس اول حساب و کتابی در کاره، پاداش و عقابی در کار هست، یعنی اعتقاد به معاد. و راهی هست که باید به شما نشون داده بشه، مقتضای همون صفت حکمت الهی است که وقتی خدا شما را میخواد به سعادت برسونه باید راه را بهتون نشون بده، یعنی باید پیغمبر برسونه. همه اینها در ذیل این شعار میتونه مطرح بشه و به یک معنا این شعار یک تعبیر جامع و کلی است از همه اون چه برای سعادت انسان ضرورت داره. خب یکی از چیزهایی که در ابتدا لازمه معبودیت الله هست این است که کسی شایستگی کامل برای او معبودیت داشته که هستی عابد در اختیار او باشه، یعنی او خالقش باشه، بعد نیازهای او رو بتونه برطرف کنه، روزیش رو بده، نیازهای دیگه شو، نیازهایش رو در مقام هدایت بتونه برطرف کنه با ربوبیت تشریعی. پس لازمش هم توحید در خالقیت، هم ربوبیت تکوینی، هم ربوبیت تشریعی. خب اولین کسانی که با این لازمه اصلی و اولی این شعار موافق نبودند کسانی بود که به نحوی خالقیت برای غیر خدا قائل بوده. مثل نمونه واضحشون ثنویه بوده که خالق خیرات را الله می دونستن یا اسم دیگری که به جای این اسم کار می بردن و خالق شرور را کسی که خودش ذاتاً شر است و منشأ شرور عالم است. پس مسئله خالقیت از معنای اله با اون کسی که انسان ها بالفطره توجه بهش پیدا می کنند جدا نیست و شاید به همین جهت باشه که برای بسیاری از مردم و اقوام، اگر نگیم اکثریت انسان ها، وقتی خدا میگن اولین چیزی که به ذهنشون میاد آفریدگاره، اون کسی که این عالم را آفریده. خب وقتی ما این معنا را در نظر میگیریم میبینیم واژه خلق و خالق طوری است که انواع و مراتبی را میپذیره. یکی این که یک فاعلی، یک خالقی مخلوقی را بیواسطه و از کتم عدم به وجود بیاره، این یک نوع خالقیت است. ولی خالقیت از لحاظ معنای لغوی منحصر در چنین موردی نیست. میشه خالقیت به صفت کسی باشد یا خلق به کسی نسبت داده بشه، خلق کردن، که خودش مخلوق خدا باشه و در مرتبه بعد از خالقیت خدا خالقیتی مرنازلتر از او داشته باشه. که خود این باز دو قسم تصور میشه، یکی این که فرض بشه که خدا یک مخلوقی را خلق کنه که او میتونه خالق چیزهای دیگری باشه، یعنی همونطور که خدا او را خلق کرده او هم چیز دیگری را خلق کند، یا به تعبیر فنی استقلال در خالقیت داشته باشه و میتونه نه خالق باشه، خلق بکنه به یک معنا، معنای لغوی برای صدق بکنه، ولی نه در عرض خدا و نه به عنوان یک استقلال در انجام این فعل، فعل ایجاد، فعل خلق، فعل صدور، اصدار، بلکه متوقف باشد بر اذن الله تبارک و تعالی. چون که تعبیر در قرآن داریم در مورد حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام که هم خود ایشون ادعا میکرد، هم خدا به او خطاب فرمود که از تخلق من التین که هیئت الطیر به اذنی، خالقیت بالاذن بود. خدا هم خلق طیر را به دست حضرت عیسی خلق بالاذن میداند. پس خالقیت از این جهت قابل تقسیم است به خالقیت استقلالی و خالقیت مبتنی بر اذن، که البته اذن در اینجا هنوز پای تشریع در کار نیست، صحبت ایجاده. این اذن تکوینی است. عبارت الاخرى از این است که مستقل نیست. من به اذن خودم نمیتونم کار بکنم، تو باید اجازه بدی تا من خلق کنم، نه اجازه لفظی و تشریعی. یعنی این توان را باید به من بدی که بتونم این کار را انجام بدم، ولی این توان ازش از توست و من به اذن تو این کار را میکنم. یعنی با استفاده از این نعمتی که تو به من دادی، از این قدرتی که به من دادی. خب حالا توحید در خالقیت که ما گفتیم یکی از ملزومات توحید اسلامی است، از ملزومات اون شعار لا اله الا الله است، آیا هر دوی این خالقیت ها را، چه خالقیت بالاستقلال باشد و چه بالاذن، مخصوص خدا می دانند؟ که اصلا معنا نداره که ما خالقیت بالاذن را ما مخصوص خدا بدیم. بالاذن یعنی خالقیت غیر خدا که با اذن خدا انجام بگیر. خب اگر کسی بخواد توحید حقیقی داشته باشه، باید خالقیت بالاذن را نفی کند و بگه هر خالقیتی خالقیت استقلالی است و الله است، تا این بشه مبنای لا اله الا الله، پیشفرض لا اله الا الله. یا نه، موحد اون است که فقط خالقیت استقلالی را منصر به الله بدونه، اما خالقیت بالاذن را در ممکنه برای دیگران قائل باشه و این منافاتی با توحید نداره. سوال اینه که توحید اسلامی، اونی که اسلام به عنوان معرفت مورد قبول عرضه کرده و زیر مجموعه لا اله الا الله هست، این فقط یک نوع توحید است، توحید استقلالی در خالقیت، یا نه هیچ موجودی به هیچ معنایی خالق نیست، یعنی خالقیت بالاذن نداریم؟ کسانی ممکنه چنین توهمی کرده باشند و تصرفی کرده باشند در معنای تخلق و به اذن ربی، که این یک نوع تعمیم است، مجاز، یک تعبیر دارن عموم مجاز، که لفظ حقیقت را در یک معنایی به کار میبرند که شامل بعضی از مصادیق مجازی هم میشه. یعنی خلق حقیقی خلق استقلالی و بیواسطه است، منتها گاهی مجازن طوری به کار میره که شامل خلق بیزنس هم میشه. به هر حال اینا دیگه بیشتر بحث تفسیری و بحث لفظی و ادبی و اینا هست که ما در اینجا بنا نداریم درباره اونها به این بحث ها بپردازیم و اینها را حل کنیم. اینا در جای خودش بحث شده و بزرگان در صدد جواب این گونه سوالات فرعی برآمده. خب اگر وقتی گفتیم ما این خالقیت، خالقیت بالاستقلال مخصوص خداست، خالقیت بالاذن غیر شما خدا هم میتونه داشته باشه، مثل که حضرت عیسی داشت، آیا خالقیت بالاذن منافاتی با توحید دارد یا ندارد؟ اجمالا از همین بیانی که عرض کردم معلوم شد که منافاتی نداره، برای اینکه خود خدا وقتی به حضرت عیسی میفرماید از تخلق لکم از تحی الموتا به اذنی، پیداست که هم خلق و هم حیات بخشیدن برای غیر خدا هم ممکن است، در صورتی که با اذن تکوینی خدا باشه، یعنی استناد مع الواسطه به خدای متعال داشته.